سیزده نود و شیش عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام با استفاده از روایات بود. سند حدیث، دلالت حدیث، اینا را متذکر شدیم. رسیدیم به مناقشاتی که از طرف اهل سنت به این حدیث شده است. مناقشات برخیش رو عرض کردیم. حالا امروز میرسیم به سخن ابن تیمیه، پدر روحانی وهابیت. ابن تیمیه کتابی دارد منهاج السنه، جلد هفت، صفحه 326 تا 331، پنج صفحه در مقام مناقشه و اعتراض به دلالت این حدیث. بیان ابن تیمیه رو اگر ما بخواهیم مختصر کنیم، چون پنج صفحه رو که نمیشه ما بخواهیم اینجا، اما یه جمع‌بندی بخوام برای شما بکنیم، ابن تیمیه میگه پیغمبر خدا در این داستان استخلاف علی بر مدینه به جای پیغمبر، پیغمبر کار خاصی نکرده. میگه پیغمبر خدا در همه جنگ ها هر وقت از مدینه خارج می شدند، یه نفر را جای خودشون چی؟ می گذاشتن. می گفتن این به جای من. میگه در غزوه ذی عمر عثمان بن عفان رو گذاشتن، در غزوه بنی قینقاع بشیر بن منذر رو گذاشتن، وقتی که برای جنگ با قریش می رفتند ابن ام مکتوم رو گذاشتند. توجه می فرمون؟ و همینجور پیغمبر در هر بفرمایید چی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه که می خواستند از مدینه خارج بشن یکی رو میگذاشتن جا خودشون. در داستان غزوه تبوک که در ماه رجب سال نهم هجری واقع شده است، علی رو گذاشتن. خب سنماز، اگر این استخلاف دلالت بر خلافت بعد پیغمبر میکند که شما بگید این دلالت بر امامت و ولایت و خلافت علی بعد پیغمبر میکنن، پس پیغمبر باید که 50 تا خلیفه اینجوری داشته باشن، چون خیلی ها رو به عنوان جانشین خودش در مدینه گذاشته است و رفته است. تا اینجا درست؟ بعد میگه تازه این استخلاف خیلی بی اهمیته. این جانشینی خیلی بی اهمیته. برام نقل کلمات ابن تیمیه ناسبی رو میکنم، قرن هشتم هجری، معاصر ما، علامه هندی ماست. میگن خیلی این استخلاف بی اهمیت است. چرا؟ چون اولا تمام مردای جنگی رو پیغمبر با خودش برد تو جنگ تبوک. در مدینه باقی نموندن مگر زنان و کودکان و عجزه، پیرمردا و مریضا و تفلیجا و چلاها و و سه تا از منافقین که قصه منافقین هم بعد هست که اینا تخلف کردن و همراه پیغمبر نرفتن. غیر اینا همه مردان و پیغمبر با خودش بود. بنابراین علی وقتی میخواد حکومت کند، در حکومت علی در این استخلاف و جانشینی اولا دیگه مردی به اون صورت نیست، مردی دیگه وجود ندارد، همه زن و بچه و مریض و افلیج و اینا. ثانیاً از ناحیه حجاز و شبه جزیره خطری متوجه حکومت پیغمبر نیست، چون تبوک سال نهم هجری است، ماه رجب سال نهم، مکه دیگه فتح شده، شبه جزیره همه زیر سیطره قدرت پیغمبر است، یعنی دیگه از طرف شبه جزیره دشمن داخلی پیغمبر ندارد. دارد میرد تبوک به جنگ رومیان. خب پس اولا تو مدینه مردی نیست که علی برش ریاست کند به اون صورت، دوما خطری مدینه رو تهدید نمی کند. در حالی که تو استخلافهای قبلی هم یه تعدادی مردان داخل مدینه بودن، پیغمبر یکی رو بذاشت جا خودش، هم این که چون مکه و قسمتهایی از حجاز فتح نشده بود، پیغمبر احتمال این داشت که یه عده‌ای به مدینه حمله کنن. الان نه احتمال حمله‌ای به مدینه هست، حجاز فتح شده، مکه فتح شده، تمام شبه جزیره زیر سیطره حکومت پیغمبر است. پس کسی نیست که حمله بکند. یک، غیر این که کسی نیست که حمله بکند به پیغمبر، نکته دیگه چیه؟ نکته دیگه این است که مردی هم تو مدینه نیست. خب این استخلاف چه ارزشی دارد؟ تازه استخلاف های قبلی پیغمبر مهمتر است و ما در مورد اونا نمیگیم اینا جانشین پیغمبرند و امامت و ولایت دارند. اون استخلاف هایی که مهمتر است ما جانشین پیغمبر ندانستیم. اینا جانشین و ولایت و حکومت و اینا بگم دارن؟ خیلی. بعد میگد که و لذا علی آمد پیش پیغمبر گریه کنان و عشق میریخ که یا رسول الله آخه منو گذاشتی تو مدینه و رفتی، که انه میخواد بگد گریه امیر المومنین که عشق ریزان آمدن پیش پیغمبر خدا به جهت تحقیر علیست. علی در این ماجرای استخلاف کوچک شده است. چون کوچک شده است به گوش امیرالمومنینم این رسید که پیغمبر تو رو به چیزی قبولت نکرده است، امیرالمومنین ناراحت شد، گریه کرد، آمد پیش پیغمبر گریه کن و عرض کردن اتخلفنی مع النساء و الصبیان، آیا من گذاشتی با زنها و بچه ها؟ خب بعد میگد چی؟ بعد میگد که و شما میدانید یه فرمانده جنگ وقتی که به جنگ میرد نیروهایی که به دردش میخورند و میبرد یا میذاره؟ بله میبرد دیگه، نیروهایی که به دردش میخورند که نمیذاره. میگه پس علی به درد جنگ نمیخواد که پیغمبر گذاشتش تو مدینه، و الا اگر علی به درد جنگ میخورد پیغمبر باید علی رو با خودش به تبوک میبرد. تبوک جنگ با کیاست؟ با رومیانه. پس باید پیغمبر رو با خودش میبرد. اگه پیغمبر گذاشته شدن یعنی اصلا تو به درد جنگ نمیخوری، تو همین که بشینی پرلو زنها و بچه ها. اینم ببینید در دارد داستان استخلاف امیرالمومنین رو تنقیص علی میکنن. ببینید یعنی دارد اون حرفی که شما میزدید تازه عکسشو میزنن، میگه این استخلاف این دلالت بر جانشینی یا خلافت و ولایت نمی کند، اینا عیب علیست، تنقیص علیست. پیغمبر دیده علی به دردش نمی خوره، گفته تو بشین پرزن و بچه. و امیرالمومنین خودش اینو متوجه شد و گریه علی هم برای این تنقیص بود که فهمید پیغمبر دارد تنقیصش می کند که نبرد دستش تو میدان جنگ، و لذا گریه کنان آمد پیش پیغمبر. اینا حرفای کیه؟ ابن تیمیه ناسبی. بعد میگد که و اما در داستان حدیث که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، میگه خب این یه تشبیه و در تشبیه لازم نیست که همه چیزا با هم مثل هم باشن، یعنی 100% هر چه هارون دارد علی هم داشته باشه. در تشبیه شیعی به شیعی کفایت میکند که در بعضی چیزا مثل هم باشه، و در این تشبیه هم وجه شبه استخلاف. موسی میخواست برد کوه طور، هارون رو به جای خودش در امتش گذاشت و رفت کوه طور. پیغمبر میخواد برد جنگ تبوک، علی رو به جای خودش گذاشت تو مدینه رفت جنگ تبوک. و چه شبه استخلاف، یعنی جانشینی، درست شد؟ اما این دیگه دلالت نمی کند هر مقامی که هارون دارد، 12 تا مقام شمردیم دیگه با استفاده 13 تا با استفاده از آیات قرآن، 13 مقام شمردیم که هارون این مقامات رو نسبت به موسی داره. میگه این دلیل نمیشه که شما بگو همه اون 13 مقامی که هارون داشته علی هم داشته است. تشبیه در تشبیه همینقدر که بله یه وجه شبه باشد کفایته، و وجه شبه اینجا استخلافه. تازه استخلاف اینجا فرق میکنه، استخلاف اینجا موسی رفت تو به تنهایی، امتش رو گذاشت و هارون رو گذاشت بر سر امتش. پیغمبر رفت به جنگ تبوک، همه رو با خودش مردان رو برد، یه مش کور و کچل و زن و بچه و اینا رو گذاشت اومدینه، و علی رو گذاشت به عنوان سرپرست این کور و کچل ها. در جمعه این دیگه افتخار نیست برای علی، این تنقیص علیست، یه استخلاف بیشترم نبوده است. بعد میگه الا ترا الا ما ثبت فی الصحیحین، آیا نمیبینید که در دو کتاب صحیح وارد شده است در داستان اسیران جنگی که آوردن، و تو داستان اسیران جنگی پیغمبر خدا با ابوبکر مشورت کرد، گفت این اسیرا رو چیکار کنیم؟ ابوبکر گفت فدیه بگیر آزادشون کن، یعنی ازشون یه مالی بگیری و آزاد کن. با عمر مشورت کرد، عمر گفت اسیران جنگی رو بکشید. پیغمبر خدا، حرفای ابن تیمیه است نه من، پیغمبر فرمودن مثلو که یا ابوبکر، بنابر قول ابن تیمیه، مثل و که یا ابوبکر که مثل ابراهیم و مثل و که یا عمر که مثل نوح. ابوبکر تو مثل ابراهیم خلیلی، عمر تو مثل حضرت نوح. نوح چرا تشبیه به نوح؟ به خاطری که نوح بر علیه قومش نفرین کرد دیگه. خدایا اینا را لا تذر منهم چی دیارا، هیچی از اینا باقی نذار. نوح نفرین کرد، ابراهیم نفرین نکرد قوم خودش را، درسته؟ میگن تو مثل ابوبکر، تو مثل ابراهیم، عمر تو مثل نوح. میگه خب اگه شما همه حرفی که برای علی میزنید برای ابوبکر و عمرم اینجا ثابت باشه، خب آیا هر مقامی که ابراهیم خلیل دارد ابوبکرم دارد؟ آیا هر مقامی که نوح پیامبر دارد عمرم دارد؟ میگه اگر شما در باب تشبیه علی به هارون گفتی همه مقامات هارون رو دارن، در تشبیه این دوتا به دو پیامبر خدا باید بگو اینا هم همه مقامات او رو دارن. این حرف رو میزنید پر واضح هست، خودش میگه، خود میگه پر واضح هست که مراد از این تشبیه این است که ابوبکر تو مثل ابراهیم لینی نرمی و عمر تو مثل نوح آدم چه هستی؟ شدت داری و حدت داری و خشن هستی. درست شد؟ پس بنابراین میگن این داستان هیچ فضیلتی برای علی نیست، دال بر هیچ بفرمایید نکته‌ای هم بر علی نیست. و میگن پیغمبر خدا، بله ببینید میخونم، وقد استخلف من علیون افضل من فی کثیر من الغزوات. پیغمبر استخلاف خیلی دارد، پیغمبر کسانی رو در مدینه گذاشته است به جای خودش که علی از اونا خیلی برتر، از خیلیشون برتر است. و این استخلافات موجب نمیشد که شما بگید اونا از علی بالاترن، چون پیغمبر اونا رو گذاشته از جای علی. پس بنابراین قصه قصه یه استخلاف عادیست، یه جانشینی عادیست، و در این جانشینی عادی یه تشبیه پیغمبر کرده و تشبیهش هم همون استخلاف. پس بنابراین این حرفایی که شما زدید همه بر باد هوا، بلکه این استخلاف شلم هست، یعنی به حد استخلاف های دیگر پیغمبر هم نمیرسن، ارزش اونا هم ندارن. و لذا امیر المومنین هم اینا در خودش دید خیلی این استخلاف شده. علی هم اینا در مورد خودش تنقیص تلقی کرد، گریه کنن آمد پیش پیغمبر تا پیغمبر این تنقیص رو ازش بردار. اینا حرفای ابن تیمیه ناصبی در کتاب منهاج السنه نسبت به حدیث منزلت. دیدید هرچی ما گفتی ابن تیمیه از اون برش کرد، درسته؟ خب نکاتی را در جواب ابن تیمیه باید بگیم. نکته اول خدمت ابن تیمیه میگیم که آقای ابن تیمیه، اولا شاهد ما صرف استخلاف نبود، صرف فقط تعیین علی به عنوان جانشین پیغمبر در جنگ تبوک تو مدینه نبود. اگر صرف استخلاف بود، بله پیغمبر خیلی های دیگر هم جا خودش تو جنگ ها گذاشت و رفت بیرون، مراد این نیست. مراد این است که شما داستان استخلاف را با حدیث زیلش با هم در نظر بگیرید. یعنی پیغمبر علی را در مدینه گذاشت، علی را که در مدینه گذاشت، منافقین پشت سر امیرالمومنین بدگویی کردند، امیرالمومنین آمدند در یه منزلی دو منزلی مدینه به پیامبر رسیدن، گفتن منافقین این زمان درازی را میکنن، پیغمبر اون حدیث رو گفتن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. یعنی ما داریم میگیم این دوتا رو جفت هم بذاریم، استخلاف و حدیث منزلت. تو بقیه استخلاف های پیامبر حدیث منزلت هست یا نیست؟ نیست دیگه. پیامبر اون جایی که از مدینه بیرون میرفت و دیگران رو میگذاشت جای خودش، آیا به اونام خطاب کرد انت منی به منزلت هارون من موسی؟ یا فقط اینو به علی گفت؟ معلوم میشه این از مختصات علی است، به دیگران اینو نگفته. بله ما قبول داریم که پیغمبر هر وقت از مدینه میرفت بیرون یکی جا خودش میگذاشت. حتی یه بار ابن ام مکتوم نابینا رو گذاشت جا خودش. اینایی که پیغمبر استخلاف کرد جا خودش، خیلی هاشون به قول خود ابن تیمیه دون علی بودن. خیلی خوب، اما برای اونا حدیث منزلت رو پیغمبر نگفت. پس شاهد دلیل ما ذم این دوتا به هم است، استخلاف و جانشینی و حدیث منزلت. و به ابن تیمیه میگوییم آقای ابن تیمیه اگر حدیث منزلت مهم نبود، اگر حدیث منزلت مهم نبود، سعد ابی وقاص، سعد ابی وقاص آیا جزء کسانی است که به علی ارادتی دارد یا ندارد؟ ندارد. سعد ابی وقاص از اصحاب پیغمبره، فاتح ایرانه، هیچ ارادتی به امیرالمومنین ندارد. در خلافت ظاهری امیرالمومنین هم با امیرالمومنین بیعت نکرده است. دو نفر بیعت نکردند، سعد ابی وقاص و عبدالله عمر، پسر عمر عبدالله و سعد ابی وقاص، این دو تا با امیرالمومنین بیعت نکرده. آقا گفتن کارشون نداشته، پس بیعت نکردن. اما هیچ کدام هم با علی جنگ هم نکردن. یعنی تو سه تا جنگی که بر علیه امیرالمومنین شد، این دو نفر با اینکه با علی بیعت نکرده بودن، تو جنگ هم شرکت نکردن بر علیه علی، و به نفع امیرالمومنین هم شرکت نکردن. درست شد؟ بیتر. خب امیرالمومنین هم کارشون داشت، نه به سعد کاری داشتن نه به عبدالله عمر، گفتن آزادش بذارید باشه. یعنی اینا مخالفان علی بودن، اما مخالفان سیاسی علی بودن، اما مخالف سیاسی که بر علیه امیرالمومنین هم شمشیر نکشید، دست به اسلحه نبرد، ولی زمان امیرالمومنین کارشون نداشت، گفتن بذارید کن بذارید آزاد باشه، هیچ تعرضی بهشون پیدا نکرد. خیلی خوب، حالا سعد ابی وقاص میگه تو روایتی که تو همه کتابای اهل سنت هست، از احمد ابن حنبل نقل کردن تا غیر احمد ابن حنبل، سعد ابی وقاص میگه برای علی سه خصلت هست، سه تا خصوصیت، اگر یکی از اینا برای من بود، برای من بهتر بود از تمام دنیا و ما فیها. یعنی آرزو میکند یکی از این سه تا خصلت علی برای سعد ابی وقاص باشد و دنیا و مافیها، میگه این یکی از این سه تا از دنیا و مافیها پیش من بالاتر است. یعنی خیلی مهمه. اون این سه تا خصلت چیه؟ گوش بده. میگه سمعت رسول الله یقول، خصلت اول، میگه من شنیدم پیغمبر برای علی گفت من کنت مولا فعلی مولا. میگه اگه این جمله رو من پیغمبر گفته بود این از دنیا و ما فی دنیا بهتر بود. خب این که حدیث قدیر خون من کنت مولا فعلی مولا، میگه و سمعته یقول، شنیدم از پیغمبر گفت لأعطین الرایة قدرا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، من فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست می دارد و خدا و رسول هم او را دوست می‌دارند. داستان جنگ خیبر، جنگ خیبر. میگه من دلم می‌خواستم پیغمبر اون پرچم به من داده بود و این حدیث را در مورد من می‌گفت. اینم دومیش. سوم و سمعته یقول انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. میگه این ستا، این ستا خیلی بزرگه، این ستا حرفی که پیغمبر در مورد علی زده است و من سعد ابی وقاص دلم میخواد این ستا یکیش مال من بود از دنیا و مافیها برا من بهتر. خب و عرض کردم سعد ابی وقاص از کیا نیست؟ از موافقین و شیعیان علی نیست، از مخالفین علی است. پس سعد ابی وقاص از داستان حدیث منزلت چه میفهمد؟ تنقیص علی میفهمد یا تکریم علی؟ که میگه دوست دارم دنیا و مافیها، اگر این مال من بود یکی اینا اگه مال من بود از دنیا و مافیها برای من بهتر بود. پس معلوم میشد سعد ابی وقاص از این داستان حدیث منزلت تکریم و شخصیت علی و بزرگی علی و خلافت و ولایت فقط استفاده میکنن که میگه من دوست داشتم این مال من بود. تعجب میکنید؟ اگه قصه یه استخلاف عادی بود همین پیغمبر علی رو گذاشته جا خودش، بقیه مقامات هارون هم ثابت نیست، تازه موسی قوم خودش رو گذاشت، پیامبر خاتم مردان جنگی رو هم با خودش برد، تازه این استخلاف خیلی بی ارزش هم هست. خب اگه بی ارزش هست پس چگونه است که سعد ابی وقاص آرزو می کند کاشکی در حق من گفته شده بود؟ شما چیز بی ارزش رو آرزو می کنید کاشکی در حق شما بود؟ نه. سعد ابی وقاص نمی فهمید؟ خوب می فهمید که دارد می گرد ای کاش این حدیث در شأن من بود. به این مطلب اضافه کنید جمله پیامبر را که می فرماین ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، مدینه به سرانجام نمی آید و اصلاح نمی شد مگر به من یا به تو، به من پیغمبر یا به توی علی، یا این که فرمودن لا بد من ان اقیم او تقیم، تو مدینه یا باید من باشم یا تو باشی علی. توجه میکنید؟ پس اینا رو هم اگر اضافه کنید میبینید که این بیان که ابن تیمیه که دارد تحقیر میکند و تنقیص میکند امیرالمومنین را، این ناشی میشد از نسبی که ابن تیمیه، دشمنی که ابن تیمیه با امیرالمومنین دارد. این داستان داستان تنقیص علی نیست، داستان تعظیم و تکریم و بزرگ شمردن امیرالمومنین و اعطای مقام خلافت و ولایت و امامت به امیرالمومنین. بیایم سر داستان گریه. گفت این تنقیص علی است، لذا علی گریه کنان آمد پیش پیغمبر. آیا چنین است؟ تنقیص علی است که علی گریه کنان آمد پیش پیغمبر؟ میگم نه. اولا داستان گریه در دو کتاب بخاری و مسلم که صحیحین ذکر نشده است، صحیحین خود این قوم، در این دو کتاب نیست. بله در کتاب های دیگر اهل سنت داستان گریه هست، اما این داستان گریه از باب تنقیص نیست، از باب این است که امیرالمومنین از حرف منافقین چه شدن؟ ناراحت شدن، نه از کار پیغمبر. حواستون هست؟ یعنی نگفتن که یا رسول الله تو منو جا خودت گذاشتی منو پایین آوردی. از حرف منافقین که پشت سر علی زده شد، از اون حرف ناراحت شدن و رفتن. ببینید دو تا مطلبه. یه وقت شما کسی به شما حرفی زده، شما از حرف او ناراحت میشید. این میشه اینی که پیغمبر اکرم فعل استخلاف را انجام داده، هم علی از استخلاف ناراحت باشد. نه، علی از فعل پیغمبر و استخلاف ناراحت نبود، از حرف منافقین ناراحت شد. و لذا دارد در بعض از نقل‌های اهل سنت که آمدن و چه کردن؟ پیش رسول خدا گریه کنان آمدن و پیغمبر خدا تسلیتاً للعلی این جمله حدیث منزلت را فرمودن. پس بنابراین گریه امیرالمومنین برای چیست؟ گریه را برای شما بگم. بله، گریه اسحاق هروی در کتاب السهام الثاقبه، اگرچه مخطوطه ولی نسخش هست، ایشون میگه علت گریه امیرالمومنین رو من برای شما میگم. میگه علتش این است، باکیان حزینا، علی آمد قصه‌دار و گریه کننده پیش پیغمبر، لکسرت شوقهی الی قضا، قضا با قین و زه، به خاطر امیرالمومنین بسیار علاقمند جنگ در راه خداست. علی مرد جنگه، علی که مرد بله خوشگذرانی و عیش و نوش نیست که. همه می دانن امیرالمومنین در جنگ ها بزرگترین افتخارات مال کیه؟ مال علی است. پس علی یه گریهش این است، یا رسول الله منو گذاشتی تو مدینه، من دیگه نمیتونم به جنگم. یک. دو، و ملازمت و سید الانبیا، و علی همراهی با پیغمبر را دوست دارد، میخواد همیشه جفت پیغمبر باشه. حالا پیغمبر گذاشته استش تو مدینه، خودش رفته، جدایی میفتد بین پیغمبر علی، برای اینم گریه میکنه. سوم چیزی که گریه میکند، بله بفرمایید، اینم یک مورد دیگه. این دو مورد را ایشون میگه. بیام در مستدرک بر صحیحین حاکم نیشابوری، Gendidu, Safisi Sadushastoha, Hadith Siodona Vadocho, Kamzul Omal Amino Dorat Chanjo. میگه امیر المومنین که آمد پیش پیغمبر گریه کنان اینجور میگه، میگه یبکینی، پیغمبر ازش میپرسد ما یبکی که یا علی، چرا گریه میکنی؟ میگه علی گفت یبکینی خصال غیر واحده، چند تا چیز منو به گریه انداخته. قریش فردا میگن ما اسرع ما تخلف عن ابن عمه و خزله، علی پسر عموش رو رها کرد در حالی که پیغمبر گفتن تو مدینه وایسا. میگن قریشی ها که دشمنن میگن من شما رو ول کردم. این یک. دو، کنت اريد ان اتعرض للجهاد في سبيل الله، من دوست دارم برم در راه خدا جهاد کنم، به خاطر اینکه خدا میگه ولا يتعون موت ان يقيز الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، من جهاد در راه خدا رو دوست دارم. حالا شما منو گذاشتی دیگه جهاد نصیب من نمیشه، ثواب جهاد از دستم میره. سه، کنت اريد ان اتعرض للاجر، پس ثواب اجر جهاد از دستم میره. و کنت اريد ان اتعرض لفضل الله، من فضل الهی رو میجویم در جهاد در راه خدا، وقتی شما منو گذاشتی این فضل الهی هم از دست من میره. پس گریه امیرالمومنین مال این هاست، گریه امیرالمومنین مال این نیست که استخلاف و تنقیص خودش میبیند و میاد گریه میکند که یا رسول الله شما من رو گذاشتی من رو تنقیصم کردی، وقت پیغمبر اینا رو بگن. نه، تنقیص نیست. امیرالمومنین یکی از حرف قریشیان و منافقین که پشت سر علی حرف زده بودن، یکی هم علی مرد جنگه، مرد ایش و نوش نیه، یکی هم عجب و ثوابشو میخواد، میگن اینا از دست من رفت، در جو برمیدی. اینم مستدرک حاکم که برای شما خوندم. پس وجه گریه امیرالمومنین معلوم شد، درست شد؟ پس اولا استدلال، برهان ما استخلاف تنها نیست، استخلاف با این حدیثه و استخلاف و این حدیث هیچ گونه تنقیصی را ثابت نمی کند. شاهدش هم حدیث سعد ابی وقاص که برای شما گفتم. و گریه امیرالمومنین هم مال تنقیص نیست، مال حرف منافقین و مال شوق الالجهاد و طلب اجر و ثواب جهاد است. خیلی خوب، بعد میگه خب حالا پیغمبر گفتن علی ابن تیمی تو برای من مثل هارون، خیلی یعنی در استخلاف مثل هارون نه در همه چیز. بعدم آمد تمسک کرد به داستان ابوبکر و عمر، گفت پیغمبر به ابوبکرم گفتن تو مثل ابراهیمی، بعدم به عمر گفتن تو مثل چی؟ نوحی. آیا یعنی همه خصوصیات ابراهیم و نوح و ابوبکر و عمر دارن؟ خب این دیگه از حرفای عجیبه. اولا حدیث منزلت و هم شیعه قبول دارن هم سنی. داستان این که پیغمبر به ابوبکر گفته باشن تو مثل کی هستی؟ تو مثل ابراهیمی و عمر تو مثل نوحی، مطلقا ما قبول نداریم این حرف را. جناب ابن تیمیه هم یه دروغ گفت از اینجا، میگه فی صحیحین وارد شده. اگر مرادش از صحیحین که ظهورش هم صحیح بخاری و مسلمه، در صحیح بخاری و مسلم تشبیه ابوبکر به ابراهیم و تشبیه عمر به نوح وجود ندارد، این دروغه. İbn-i Teymiyye diyor. İn teşbihe Ebu Bekr bin İbrahim ve teşbihe Ömer bin Nuh که خود ابن تیمیه ببینید عبارتش این بود میگه الا ترا الا ما ثبت فی الصحیحین تو صحیحین دو تا کتاب صحیح بخاری و مسلم آمده است که پیغمبر به این دو تا گفت یا ابابک مثل و که یا ابابک که مثل ابراهیم و مثل و که یا عمر که مثل نو حالا دیگه امروز که خیلی راحت است دیگه یه سرچ کامپیوتریه شما تو بخاری و مسلم سرچ کنید ببینید این چنین تشبیهی در حق ابوبکر و عمر آمده است نیست پس دم خروس ابن تیمیه پیدا شد تو برای اینکه کار امیرالمومنین رو کوچیک کند دروغ جعل میکند که تو این دوتا کتاب این دوتا مطلب نسبت به این عمر و ابوبکر هست نیست تو این دوتا کتاب حواستون هست برای اینکه اون را علی را بزند به زمین نسبت دروغ به صحیحین میدن که بگن خب هیچکی قبول ندارن خود سنیان قبول ندارن که ابوبکر مقامات ابراهیم را دارن سنیان قبول ندارن عمر مقامات نوح را دارن میگه خب ببینید این پیغمبر این دوتا حرف هم در مورد اینا گفته هیچ که قبول ندارن اینا مثل اونام در همه چیز پس بنابراین اینم که به علی گفته همه مقامات هارون برای علی ثابت نیست. و وقت اصلا تو صحیحین همچی مطلبی نسبت به ابوبکر و عمر و تشبیه ابوبکر به ابراهیم و تشبیه عمر به نوح نیست. یعنی این دیگه جعل کرده از جناب ابن تیمیه. دقت میکنید و نسبت میدهد به صحیحین. و این دیگه کمال چرا میرساند؟ کمال نسب و ادابت ابن تیمیه را میرساند که وقتی علی رو میخواد از اون اوج به خیال خودش بکشد پایین جعل میکند و به صحیحین خداشون هم نسبت میده میگه تو بخاری یا مسلمی در حالی که تو بخاری مسلم چنین تشبیهی از قول پیغمبر وجود نداره سرچ کن سرچ کنید میاد دیگه که هست آیا یا نیست نیست چنین تشبیهی بنابراین ابن تیمیه وقتی میبیند حرفاش تمام نمیشه برای اینکه بخواد تمام کند به دروغ هم متوسل میشه به جعل هم متوسل می شد به فرضم تو صحیح این بود به فرض آقا این با اون فرق دارن چرا؟ به جهت اینکه حدیث منزلت رو شما سنی ها قبول دارید که پیغمبر در حق علی رو گفته است تو کتابان خودتون هست بزرگان رجالی خودتون و حدیث شناس خودتون گفتن این حدیث متواتره گفتن سندش تمامه گفتن ما همه قبول داریم بزرگان بفرمایید حدیث شناس خودتون گفتن این دلالت میکنه بر مقام امامت و ولایت علی خدای شما اینا رو اقرار دارن نسبت به این حدیث جعلی به فرضم تو بخاری و مسلم بود که نیست به فرضم که بود ما قبول ندارم این حدیث رو میگم این از دروغای شماست که دارید میگید که پیغمبر نسبت به ابوبکر گفتن تو مثل ابراهیمی به عمر گفتن تو مثل نوحی یه مطلبی رو که ما قبول نداریم توی ابن تیمیه چجور بر علیه ما میخوای بهش استشهاد کنی در حالی که اونی که ما بهش استشهاد میکنیم شماها چی دارید قبول داریم خود ابن تیمیه اصل حدیث رو قبول داره، میگه اصل حدیث قابل انکار نیست، اما دلالتش رو میخواد بکشه پایین. میگه این ولایت و حکومت و جانشینی و امامت علی نیست، این یه استخلافه. بله، نه از معمولی هم میخواد بکشه بهش پایین تر. میگه استخلاف های دیگر پیغمبر مردان مدینه بودن، اینجا دیگه مرد نیست. استخلاف های دیگه مدینه از ناحیه حجاز در مخاطره بود، اینجا خطری دیگه نیست. و جنگ تبوک 700 کیلومتر را رفتن مسلمان ها، 700 کیلومتر رفت و برگشتشون، رفتند و آمدند، هیچ جنگی هم واقع نشد. یعنی خون از دماغ کسی نیامد، تیری هم از کمان کسی پرتاب نشد، یک نفر هم شمشیر نزد. یعنی رفتند تا اونجا مرز روم، سپاه روم که قرار بود بیاد در مقابلشون، سپاه روم نیامد. پیغمبر مدتی صبر کردند، سپاه اونا نیامد، برگشتن چی؟ آمدن. اما مسلمان ها 700 کیلومتر با وسیله امروز راه رفتن آمدن، بنابراین خیلی خسته شدن. هواپیما که نبود که، ماشین نبود که توش بشن، با شطور و اسب و خیلی هاشون هم مثلا پیاده، 700 کیلومتر رفتن آمدن، داغون شدن از خستگی. خیلی خوب، ولی هیچ جنگی هم واقع نشد. حالا فهمیدیم پیغمبر چرا علی رو نبود؟ حالا فهمیدیم ابن تیمیه چه میگه؟ میگه فرمانده جنگی وقتی یه جنگ مهم رو میخواد برد، اون نیروهای زبده خودشا به درد بخور خودشا همراه خودش میبرن. اون شتاشورا، کراکورا، اینایی که به درد نمیخورن، میگه تازه اینا رو ببرین چه میشه؟ تازه اینا حرکت ما رو کند میکنن، تازه ببریم یکی رو باید بذاریم مواظب به اینا باشن، اونا رو میگذارد باشه. وقت ابن تیمیه بلا تشبیه با ارزان میگم علی رو پیغمبر اگه به دردش میخورد که میبرد، پس معلوم میشد علی به دردش نمید. کسی هست که بگن علی مرد جنگ نیست؟ کسی هست که بگن علی وقتی در میدان جنگ میامد پشت همه رو به خاک میمالید؟ یه بار شده است علی پشت به میدان جنگ بکنه؟ اصلا زره امیرالمومنین پشت داشت؟ زره امیرالمومنین فقط جلو بود، پشتش بند بود، پشت نداشت. وقتی میگفتن آقا زره پشت ندارد، میگفت من به دشمن هیچ وقت پشت نمیکنم که از پشت بخواد منو بزنه. خب کسی که مرد جنگ است چجور در موردش بی حیا میگن علی رو بزرش؟ چون علی کاری نبود تو جنگ. اگه علی تو جنگ کاری بود خب میبردش با خودش، فرمانده نظامی جنگ مهمی که در پیش دارد نیروهای زبده خودش رو نمیذاره و بره، نیروهای زبده خودش رو با خودش میبره. نه ابن تیمیه، اصلا تو تبوک جنگی واقع نشون. پیغمبر علی رو میبرد برای چی؟ دکور ببرد علی رو بیارد؟ پیغمبری که میداند یک تیر پرداب نمیشد تو تبوک، یک شمشیر از آسمان زمین نمیاد، درسته؟ فقط 700 کیلومتر باید برند و بیان. علی رو با خودش ببرد چیکار؟ و الا تو جنگ های پیغمبر هر جا که، نه فقط هر جا که پیغمبر میماند میگفت چی؟ یا علی. مشکل کشای پیغمبر امیرالمومنین است. جنگ خیبر قصه شو میرسیم خواهیم گفت. علی فرفاته است. بقیه نتونستن دیگه. هاکذا هر جایی که رسول خدا کار گیر میکرد، کسی که میدان میآورد، سینه سپر میکرد، جلو میآورد، کی بود؟ همین جنگ خندق، عمرو بن عبده بود. کی آمد جلو؟ علی آمد جلو. او وقت در مورد امیرالمومنینی که دوست و دشمن شهادت میدن، افتخارات او در میدان نبرد بی نظیر است و احدی مثل علی نیست، بی حیایی کسی بکنه بگن علی که نیروی نخبه نبود، که اگه نیروی نخبه بود پیغمبر با خودش میگفت. اینا یاوه های جناب ابن تیمیه که جوابشو خدمت شما عرض کردیم. این حرفا ناشی میشود از نسب دشمنی با علی، حقد و کینه علی موجب میشود که افتخارات علی را شما تنقیص علی بگیری. ولی کلام تتمه و سلام الله علی محمد و آل محمد.